شش بعد از ظهر است و این مجله عصر رادیو فرداست. عصر جمعه یکی از داغ‌ترین روزهای ایران رو پیش رومون داریم، روزی که همنشین شده با یک عدد دوست داشتنی، 20 روز از مرداد 1402. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک مجله خبری و تحلیلی. اگر با ما باقی بمونید برای شما خواهیم گفت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد بابت آزادی زندانیان آمریکایی از ایران تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران‌های متعدد در ایران از ناکارآمدی مدیران انتقاد کرد و سرویس امنیتی نیوزیلند از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، روسیه و چین در این کشور خبر داد. این گوشه‌ای از خبرهایی است که تا لحظاتی دیگر شما رو تنها خواهم گذاشت تا از سپیده بهکام بشنوید.
سپاسگزارم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا انتقال شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی را یک گام مثبت خواند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران گفت هر اتفاقی بیفتد تحریم‌ها علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی کاسته نخواهد شد.
Iran's own funds would be used and transferred to restricted accounts such that the monies can only be used for humanitarian purposes, which, as you know, is.
آقای بلینکن شامگاه پنج شنبه با بیان اینکه دارایی‌های ایران به حساب‌های محدود منتقل می‌شود و فقط برای اهداف بشردوستانه قابل استفاده است گفت این موضوع در تحریم‌های ما مجاز است. وزارت خارجه و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که پس از آزادی پول‌های مسدود شده در کره جنوبی دسترسی به آنها و نحوه هزینه شدن این پول‌ها کاملاً در اختیار تهران خواهد بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران‌های متعدد اجتماعی و زیست محیطی در ایران از نبود مدیرانی که قادر به اداره کشور در بحران‌ها باشند انتقاد کرد.
ملت احساس می‌کنه که امروز مدیران برنامه ریز، مدیرانی که بتوانند بحران‌ها را صحیح مدیریت کنند ندارند، مدیران ضعیفند.
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر از حکومت خواست به حرف مردم گوش کند و به گفته او راه حل مشکلات را در زندانی کردن روزنامه نگاران و صدور احکام سنگین نبیند. روز جمعه بار دیگر گزارش‌هایی درباره اختلال در اینترنت زاهدان منتشر شد و وبسایت حالوش از ورود برخی نیروهای امنیتی به این شهر خبر داد. سرویس اطلاعات امنیتی نیوزلند در گزارش سالانه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در این کشور فعالیت‌های مداخله جویانه انجام داده و برای این کشور در واقع در اقیانوسیه نگرانی اطلاعاتی پدید آوردند. بخشی از این گزارش به اقدامات اطلاعاتی چین پرداخته و درباره دو کشور دیگر نیز گفته است جمهوری اسلامی به رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان ساکن نیوزلند می‌پردازد و فعالیت روسیه هم انتشار اطلاعات نادرست بوده است. به گزارش رویترز، سفارت‌های چین و روسیه از این گزارش انتقاد کردند، اما سفارت جمهوری اسلامی به درخواست برای ابراز نظر پاسخی نداده است. نیوزلند به همراه آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا یکی از 5 عضو ائتلاف اطلاعاتی موسوم به 5 آیز است. و همزمان با ادامه اعتراضات کارگران و بازنشستگان به مفاد 7 برنامه 5 ساله، یک نماینده مجلس گفت تصمیم گیری درباره بند مربوط به تغییر سن بازنشستگی به آینده موکول شد. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه 7 گفت به دلیل برخی ایرادات پیشنهاد دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه هر سال 6 به سن بازنشستگی افزوده شد شود، فعلا کنار گذاشته شد و بعداً درباره آن تصمیم گیری می شود. لایحه هفتمین برنامه 5 ساله توسعه چندی پیش و با تأخیر 2 ساله به مجلس فرستاده شد. برخی مواد این لایحه به ویژه بندهای مربوط به حقوق بدون بیمه برخی کارگران، افزایش تدریجی سن بازنشستگی، کاهش شدید کمک به معلولان و افزایش شدید مالیات‌ها موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است.
سویده بهکام تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون می‌بخشید رسوند و اجازه بدید که در ادامه با هم بشنویم. نگاهی خواهیم کرد به موضوع انتقال 5 زندانی آمریکایی به حبس خانگی و اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز آزادسازی چند میلیارد دلار خبر داده. واکنش ها رو در این باره با مهدی طاهباز پی خواهیم گرفت. همچنین از تأثیر و تأثیرات این موضوع بر مسائل داخلی آمریکا و اینکه آیا این میتونه فرایند مذاکراتی گسترده تر باشه آنطور که نیویورک تایمز نوشته برای شما خواهیم گفت با علی واعظ. و در کنار اون نگاهی هم خواهیم داشت به این مسئله از زاویه نوع روابط سیاسی که جمهوری اسلامی ایران با دنیای خارج و با شهروندان داخل برقرار کرده است، همراه با 2 تحلیلگر. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو به صورت زنده هم اکنون میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید و البته فراموش نکنید که میتونید به صورت متن و یا صوت نظر خودتون رو منعکس کنید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام رسان @فرداگرام که @ رو که گذاشتید FARDAGRAM. اجازه بدید در همین ابتدای مجله یک نگاهی بکنیم به بازتاب انتقال 5 زندانی آمریکایی به حبس خانگی و اینکه جمهوری اسلامی ایران هم از آغاز آزادسازی چند میلیارد دلار خبر داده با مهدی طاهباز.
خبر آغاز روند آزادی چند زندانی آمریکایی بازداشتی در ایران در قبال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی با واکنش‌های مختلفی از سوی شخصیت‌های سیاسی و نهادها و سازمان‌های مختلف روبرو شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی هیچ گونه تخفیفی در تحریم‌ها به ازای آزادی 5 زندانی دریافت نخواهد کرد. آقای بلینکن همچنین تأکید کرده که مذاکرات درباره زندانیان آمریکایی از بحث در مورد برنامه هسته‌ای جداست، اگرچه آزادی آنها به طور بالقوه میتواند به مذاکرات دیپلماتیک گسترده‌تر نیز کمک کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از انتقال 5 شهروند آمریکایی از زندان به حبس خانگی ابراز خرسندی کرده و گفته ایالات متحده با خانواده این افراد در تماس است و به نظارت دقیق در مورد وضعیت آنها ادامه می‌دهد. این ماجرا و نحوه آزادی زندانیان البته مخالفانی هم در ایالات متحده داشته است، از جمله سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن که در بیانیه‌ای نوشت در حالی که ما همیشه از آزادی گروگان‌ها استقبال می‌کنیم، اگر زندانیان پس از پرداخت 6 میلیارد دلار باج به جمهوری اسلامی آزاد شوند، این مماشات باعث خواهد شد تا آیت الله‌ها گروگان‌های بیشتری بگیرند. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا هم در این باره در توییتر نوشته است که این یک معامله وحشتناک است، آن هم در حالی که ایران نباید از گروگان گرفتن آمریکایی‌ها نفعی ببرد. اما غیر از مقامات آمریکایی، ماجرای آزادی زندانیان از ایران در بین افراد و نهادها و سازمان‌های مرتبط و یا درگیر با اوضاع ایران هم واکنش‌هایی داشته، از جمله جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی که مدتی در ایران بازداشت بود. آقای رضاییان در این باره به رادیو فردا گفته است:
تا آنجایی که من می‌توانم بگویم همه تلاش کرده‌اند این توافق را از مسائل دیگر مانند توافق هسته‌ای و یا مسائل امنیتی که بین آمریکا و ایران است جدا کنند. من فکر می‌کنم این توافق قدم مثبتی است، چون که در 2 سال اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به نظر می‌رسید که هیچ چیزی ممکن نیست اتفاق بیفتد و آمریکا بتواند با ایران گفتگو کند. اما توافق آزادی زندانیان نشان می‌دهد که می‌شود کارهایی کرد. نکته دیگر هم این است که من فکر می‌کنم شرایط امروز با سال 2015 که دو طرف به توافق هسته‌ای رسیدند فرق می‌کند.
ریچارد گولدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD اما نظر دیگری در رابطه با آزادی قریب الوقوع زندانیان آمریکایی در ایران دارد. او گفته این یک مبادله زندانی نیست، این بزرگترین پرداخت باج در قبال گروگانگیری در تاریخ آمریکاست و این اقدام حمایت از دولت اصلی حامی تروریسم در جهان است. در مقابل شورای ملی ایرانیان آمریکا یا نایاک در بیانیه اعلام کرده که توافق برای آزادی این شهروندان در ازای رفع انسداد از سرمایه‌های ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده اند در صورت صحت توافقی برد برد است. در ایران هم علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توییتی با بیان اینکه ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در مورد آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده خود را دریافت کرده، تأکید کرده که آزادی چند ایرانی که در آمریکا بازداشت شده بودند در این چارچوب خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان شده که هنوز جزئیاتی در مورد ایرانیانی که در آمریکا بازداشت هستند و نحوه آزادی یا مبادله آنها و اتهاماتی که متوجهشان بوده منتشر نشده است. محمد جمشیدی معاون سیاسی ابراهیم رئیسی هم روز جمعه در توییتی نوشت فرایند آزادسازی کل دارایی‌های ایران در کره جنوبی آغاز شده و تا زمان انتقال کامل پول‌ها زندانیان مد نظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌مانند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه آورده است که نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار ایران است و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده پول‌های آزاد شده ایران از کره جنوبی در حسابی در قطر نگهداری و فقط به منظور خرید کالاهای ضروری، غذا و دارو، اقلام غیر تحریمی و کارهای بشردوستانه و زیر نظر قطر هزینه خواهد شد. در این میان وزارت خارجه کره جنوبی هم با بیان اینکه اطلاعی از گزارش‌ها درباره آزادی احتمالی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران در قبال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ندارد، ابراز امیدواری کرده که موضوع پول‌های مسدود شده با آرامش و دوستانه حل شود.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدیم، اما در همین ارتباط شنوندگان رادیو فردا هم در شبکه‌های اجتماعی ما و همچنین پیام‌هایی که برای ما گذاشتن نظر خودشون رو منعکس کردند. محمد زارعی برای ما نوشته آمریکا 6 میلیارد دلار پرداخت کرده تا 5 زندانی ایرانی آمریکایی رو از زندان آزاد کنه، اونها برای آزادی ایرانی حاضر میشن پول بدن و ببرنشون آمریکا. واقعا جمهوری اسلامی داره با ما چیکار میکنه؟ اون وقت یه عده دیگه میگن مرگ بر آمریکا، خداوکیلی. بشینین یکم به این حرکت فکر کنین. مخ آدم به نوشته محمد هنگ میکنه اونها چقدر به ما احترام میذارن، اینجا با ما چیکار میکنن. خدا شاهده چند ساعته دارم راجع به این موضوع فکر میکنم، قاطی کردم. و همچنین شنونده دیگری به اسم لیلی شین برای ما نوشته دقیقا اعمال تروریست ها، گروگانگیری و آزادی در قبال پول. شنونده که خودش رو فانوس خیال معرفی کرده میگه ماهیت نقض حقوق بشر در همین دست تبادلاته. و سومو دیگر شنوندهی که خودش رو با این نام معرفی کرده میگه که دو دوزبازی آمریکایی ها چه معنی داره؟ در خبرها رژیم ایران را محکوم میکنن در خفا مذاکره برای چند زندانی ایرانی آمریکایی که لابد با برنامه‌ریزی قبلی به ایران آمدن دارایی مردم ایران رو در اختیار کسانی میگذارن که اصلا ایرانی نیستند و این دلارها رو در سوریه و لبنان و فلسطین خرج میکنن و یا در حساب‌های بانکی خارجی خودشون پس انداز میکنن. این تعدادی از نظرات شما بود. همچنان میتونید برای ما در این باره نظر بگذارید و آنچه که فکر میکنید رو انعکاس بدید. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. اما همین موضوع رو اجازه بدید که ادامه بدیم همراه با علی واعظ، کارشناس مسائل ایران در گروه بین المللی بحران که با ما هستند از واشنگتن. آقای واعظ، اگر صدای من رو میشنوید بهتون سلام میکنم و شاید بعد نمیشه از اینجا آغاز کنیم که خب آنچه که مشخصه همه چیز محول شده به اینکه این پولهای بلوکه شده در اختیار ایران قرار بگیره، حالا به ترتیبی که ایالات متحده آمریکا میگه، و البته جمهوری اسلامی تعریف دیگه ای داره که از این پولها و نحوه هزینه کردن اونها رو صحبت میکنه که در اختیار به هر حال دولت هستش. اما تا چه اندازه این مسئله میتونه این پرونده و انتقال این 5 زندانی از زندان به حبس خانگی و پس از اون به آمریکا رو در یک حالت بحرانی قرار بده و کلن این به نتیجه نرسه، آیا میشه چون این احتمالی رو هم در نظر گرفت در شرایط کنونی، یا این توافق یک توافقیه که به هر حال چفت و بست خیلی قوی داره؟
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، به هر حال این یک توافق نهایی شده هست، ولی خب در مرحله اجرا که فاز اولش از دیروز کلید خورد، به هر حال ممکن هست که اشکالاتی پیش بیاد، هم اشکالات سیاسی از لحاظ اینکه به هر حال همینطور که در گزارش شما بود کنگره آمریکا واکنش منفی نشون داده، هم در تهران مسلماً عده‌ای مخالف هستند با اینجور توافقات دیپلماتیک با آمریکا، و همین که در سطح منطقه ممکن هست که درگیری هایی پیش بیاد که نهایی کردن این کار رو با مشکلاتی مواجه بکنه. به عنوان مثال در چند هفته گذشته ما دیدیم تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا در خلیج فارس وجود داشته و اینها ممکن هست ادامه پیدا کنه، یا تنش‌های بین گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه با اسرائیل و مسائلی از این قبیل. بنابراین در طول دوره نسبتاً طولانی که این افراد در حبس خانگی هستند، ممکن هست هر اتفاقی بیفته که از نهایی شدن این امر جلوگیری بکنه.
نکته دیگه اینه که بعضی از نشریات و حتی در محافل سیاسی صحبت از این هست که اون چیزی که ما داریم میبینیم در اصل بخشی از یک توافق گسترده تره. آیا این مسئله رو میتونیم تعمیم بدیم که مذاکرات ایالات متحده آمریکا حالا به صورت غیر مستقیم با میانجی در برگیرنده مسائل اساسی تری هم بوده، مثل برجام که عملا صحبت از این میشه که خب به هر حال حیاتش به اون شکلی که باید، یعنی در وضعیت حیاتی خوبی به سر نمیبره، و یا مثلا مسائل منطقه‌ای که الان ما میبینیم که به نوعی تنش‌ها در سطح منطقه هم بالا رفته، حتی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در ظاهری که ما داریم میبینیم؟
بله، ببینید، من فکر می‌کنم یک واقعیت رو باید در نظر گرفت و اون هم این هست که هر دو طرف معتقد هستن یا به این نتیجه رسیدند که به هر حال در یک سال و نیم آینده که مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، یک توافق بزرگتر که شامل احیای برجام باشه میسر نخواهد بود به دلایل سیاسی، ولی در طول این زمان هیچ کدوم خواهان درگیری هم نیستن. در هر حال آمریکا انتخابات ریاست جمهوری در پیش داره و درگیر بحران اوکراین هست و ایران هم با مسائل داخلی به خصوص اقتصادی مواجه هست، و بنابراین شاید بهترین کاری که میشه کرد در شرایط فعلی حفظ شرایط فعلی هست، و این لازمش این هست که تنش ها رو بشه در واقع کنترل کرد. و خب دیدیم حالا غیر از مشکلاتی که در سطح منطقه وجود داشته، به هر حال ببینید هیچ حمله‌ای به نیروهای آمریکا از اسفند ماه گذشته تا به حال در سطح منطقه صورت نگرفته، یا اینکه ممکن هست گزارش بعدی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون بده که ایران در واقع جمع‌آوری انباشت ذخیره 60% رو یا متوقف کرده یا کاهش داده، و به همین شکل ممکن هست ببینیم در آینده که دولت آمریکا در اجرای برخی از تحریم‌ها سختگیری کمتری نشون بده. این گونه تفاهمات هیچ مسئله‌ای رو بین ایران و آمریکا حل نخواهد کرد، ولی این اجازه رو خواهد داد یا زمان رو خواهد خرید برای اینکه دو طرف بتونن در نهایت زمانی وارد مذاکرات جدی‌تر برای دستیابی به یک توافق پایدارتر بشن که از اطمینان سیاسی بیشتری نسبت به شرایط محیطی برخوردار باشن. و مهمترین عامل در این شرایط این هست که رئیس جمهور آینده آمریکا که خواهد بود با توجه به تجربه که با آقای ترامپ داشت.
شما فکر می‌کنید که جمهوری خواهان این اهرم رو دارن که بتونن در این میون دست بالاتری رو داشته باشن و به اقداماتی دست بزنن که بتونه این توافق رو، با توجه به اتفاقاتی هم که شاهد بودیم برای آقای رابرت مالی افتاد، بتونه این توافق رو به نوع دیگه‌ای در کانال دیگری وارد کنه؟
بعید میدونم. ببینید، اولا کاری که دولت آمریکا کرده در چهارچوب قوانینی هست که کنگره تصویب کرده. کنگره در قوانین تحریمی خودش غذا و دارو رو از تحریم معاف کرده. بنابراین ایران تا همین حالا هم باید میتونست از منابع محدود شدهش برای خرید غذا و دارو استفاده کنه. نیازی نبود واقعا به اینکه یک چنین توافقی بخواد صورت بگیره. تنها دلیلش این هست که بانک‌ها در کره جنوبی مردد بودن که بخوان یک چنین اختیاراتی رو در واقع ازش استفاده بکنه. و همینطور در مورد آقای معلی هم ببینید، الان این توافق بدون حضور آقای معلی صورت گرفته. بنابراین تمام کسانی که فکر می‌کردن که ایشون هست که سیاست آمریکا رو در این زمینه پیش می‌بره، الان فکر می‌کنم باید متوجه اشتباه خودشون شده باشن که این یک سیاست دولت آمریکاست، دولت آقای بایدن هست و جدا از این هست که چه اشخاصی نقش مذاکره کننده رو بازی میکنن. و همینطور که گفتم، چون در چهارچوب قوانین کنگره انجام شده، استفاده سیاسی ممکن هست جمهوری خواهان ازش بکنن، ولی عملا کار اشتباهی دولت بایدن انجام نداده که اونها بتونن جلوشو بگیرن.
و به طور کل شما این رو یک توافق برد برد میدونید در صورتی که به نتیجه برسه برای ایران و آمریکا؟
بله 100%. ببینید، اگر کسی مخالف این توافق باشه، یا باید مخالف این باشه که گروگان‌ها آزاد بشن. به هر حال افرادی که بیگناه چندین و چند سال در زندان گذروندن، با آغوش خانواده‌هاشون برگردن، یا باید مخالف باشه با اینکه مردم ایران دسترسی به غذا و دارو داشته باشن. ببینید، جدیداً با آماری که در اومده ما می‌دونیم که 60% از مردم ایران دچار سوء تغذیه هستن. این هست که اگر شرایطی فراهم بشه که ایران از اموال خودش بتونه استفاده بکنه برای اینکه بتونه فقط غذا و دارو بخره، به گمان من واقعا دشوار هست اینکه کسی بخواد باهاش مخالفت بکنه. و نهایتا هم اونهایی که این رو به عنوان باج دادن قلم داد میکنن، ببینید باج رو هیچ وقت خود گروگانگیر پرداخت نمیکنه. من یادآوری میکنم به تمام منتقدین در این مورد که این پرداخت از طرف ایران صورت گرفته، اموالی از طرف آمریکا به ایران داده نشده. خب پول خود ایران هست و در قبالش زندانی های ایرانی آمریکایی آزاد میشن. بنابراین من فکر میکنم این جدای از درگیری های سیاسی، اگر به این قضیه به شکل انسانی و بشر دوستانه نگاه بشه، بدون شک برای دو طرف برد برد.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. علی واعظ، کارشناس مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران که ما رو همراهی می‌کردند. و اما در ادامه همین موضوع رو پی می‌گیریم از زوایای دیگه، به ویژه زاویه اقتصادی اون و اینکه آیا این پول به چه شکلی و در چه هیئتی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و نگرانی‌هایی که بخشی از مخالفان حکومت ایران در ارتباط با این پولی دارند که قراره به نوعی از طریق قطر و در شکل خاصی که کمک‌های بشردوستانه است در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. در ادامه با یک میزگرد با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد عمیق‌تر به آغاز حالا این فرایندی که داره شکل میگیره، اینکه حالا چند میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران باید آزاد بشه به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، تا در نهایت 5 زندانی دو تابعیتی بتونن مجوز خروج از ایران رو به دست بیارن. اما آنچه که وقتی نگاه می‌کنیم به نوشته‌های شما که برای ما در شبکه‌های اجتماعیمون نوشتید یا برای همکاران من ارسال کردید، مثلا زهرا میگه پول‌هایی که می‌گیرید کجا خرج میکنید؟ یا برخی نگران هستن که خب این پولها، مثلا مثل هادی برای ما نوشته خوش به حال کانادایی ها، پولهای آزاد شده فردا توسط آقازاده ها سر از کانادا در میاره، خوش به حال بچه های آقازاده ها، پول ملت ایران فقط برای عده‌ای، بقیه با پول آزاد شده بیگانه اند. یا در یک جای دیگه ما شاهد این هستیم که نگاه افراد به شرایط خاصیه که ایران درش به سر میبره و زمان بندی این آزادی ها رو هم، حالا آزادی احتمالی بهتر بگیم، مد نظر قرار دادن. در اینجا همراه میشیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و همچنین در کنار آقای وحشیته همراه هستیم با عبدالرضا احمدی، دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین که ما رو همراهی میکنند، آقای بخشیده از مسکو و آقای احمدی از آلمان با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمانمون و اجازه بدید که از آقای احمدی آغاز کنیم. آقای احمدی، همونطوری که میبینیم شاید مناقشه اصلی در داخل خود ایران هم برمیگرده به مسئله نحوه بهره برداری از منابع و دارایی های مالی که توقیف شده بودن و به نوعی در صحبت های آقای باقری کنی هم چیزی رو که ما میبینیم اینه که میگه که این جمهوری اسلامیه که در نهایت تصمیم میگیره که این پول ها در کجا و در چه شرایطی مصرف بشه. یک تجربه تاریخی هم اگر که رجوع کنیم شاهدش بودیم در مورد خانم زاغری و ماجرای تانک‌های خریداری شده در دوران حکومت پیشین و اینکه خب این پول‌ها اونطور که آخرین منابع رو وقتی مرور می‌کنیم میگن که خب این پول‌ها تحویل داده شده و پرونده یا پرداخت بدهی‌ها پس از 4 دهه بسته شده، اما هیچ کس از سرنوشت اون پول‌ها هم شاید چیز زیادی ندونه.
ببینید، مبلغ این پول حالا شاید خیلی بزرگ به نظر بیاد، اما در مقابل بزرگی اقتصاد ایران که برآورد میشه که 360 میلیارد دلاره، همین مبلغ 6 میلیارد دلار چیزی حدود 1% و از طرفی بحران‌هایی که زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی داره مثلا حوزه انرژی نفت یا حوزه برق برآورد اینه که برای اینکه اینها اگر بخوان تامین کتبیشون رو یعنی به اون ترمیم برسن که بعد بتونن حالا درآمدزایی کنن، چیزی حدود 100 میلیارد بعد در این حوزه سرمایه گذاری بشه، برای اینکه این حوزه به لحاظ زیرساختی دچار مشکلات عدید است. به خاطر خود این مبالغ به نظرم انقدر بزرگ نیستش که اصلا بتواند، حتی اگر یک حکمرانی بود که میخواست و عزم این رو داشت که در جهت ساختن و سازندگی عمل کنه، واقعا این عددا کاری رو از پیش نمی برد. اما در نقطه مقابل نوع اتفاقی که میفته بیشتر در حوزه به نظرم امنیت لااقل منطقه و دکترینی که داره جمهوری اسلامی بس میده به عنوان دکترین گروگانگیری که حالا در ادامه میتونیم روی این هم بیشتر صحبت کنیم. ولی میگم حتی اون 400 میلیونی که سر خانم زاغری آزاد شد یا این 6 میلیارد انقدر عدد بزرگی در قبال بزرگی اقتصاد ایران نیستش که حتی اگر حاکمیتی بخواد ازش استفاده کنه بهره به نفع منافع ملی ببره بتونه باش کار بزرگی بکنه، مخصوصا در این قضیه که خب روایت ها متفاوته. یعنی طرف امریکایی میگه ما در قطر قراره در واقع یک حساب بانکی رو باز کنیم و تمام تبادلات مالی هم باید در حوزه حقوق بشری یا در واقع تامین مواد اصلی و غذایی یا بهداشتی صرفا انجام بشه. به همین خاطر تا حالا روشن شدن این موضوع هم نیاز به زمانی که ببینیم تعادل نهایی به صورت در واقع با چه مکانیزم مالی یا میخوان این تعادل انجام بده.
آقای بخشیت، مکانیسمی رو که الان آقای احمدی بهش اشاره کرد شاید موضوع پرسش باشه، به خاطر اینکه مقام‌های رسمی در ایران یا کسانی که به هر حال این مذاکرات رو هدایت کردن از جمله آقای باقری به نوعی صحبت می‌کنن که گویا همه این تراکنش مالی یا اختیاراتش در دست اونهاست، در صورتی که اونطور که به نظر میرسه طرف آمریکایی مسئله دیگه ای رو داره مطرح میکنه که اصلا پولی قرار نیست به ایران بیاد، به حسابی در قطر میره و قطر این رو به صورت حالا بسته های بهداشتی یا کمک هایی که از این قبیل در اختیار ایران قرار بده. این نوع روی کرده جمهوری اسلامی در این شرایط رو باید اصلا چجوری بهش نگاه کرد؟ یا فکر میکنید که ما باید بپذیریم که اینقدر اختیارات در اختیارشون هست که بتونن از این پول استفاده کنن و ضمناً اونطور که حالا تعریفی که آقای احمدی دادن این پول واقعا اگر بیاد چقدر میتونه اصلا به کل نظام کمک بکنه که روش تو این مدت این همه تاکید بوده؟
این هم از عجایبیه که دلارهای ایران از کره جنوبی به قطر رسیده، منتها جمهوری اسلامی هون رو یک دستاورد و پیروزی بزرگ میدونه. و میدونید آقای زرقامی، اجازه بدین من پرسش شما رو با این سوال جواب بدم که آیا واقعا خبر آزادسازی این 6 میلیارد دلار مردم ایران رو خوشحال کرده؟ آیا تأثیری روی بازار ارز، یک تأثیر جدی روی اون شکل گرفته؟ ببینید این بار چندومی هستش که بحث آزادسازی دلارها مطرح میشه و ظاهرا خود